اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه گفت و شنود در خدمت شما قرار دارم. اما قبل از همه تفسیر اخبار. در میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب از دو روز گذشته به این طرف در بلسواری نیش ولایت کندهار جریان دارد. دو روز پیش طالبان مسلح به هدف تصرف نیش بر مرکز این بلسواری هجوم بردند که به گفته مقامات امنیتی کندهار نظامیان افغان جلو این حملات را گرفتند. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که به تاریخ 7 و 8 ماه مارچ گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن را برای آن عده افغان‌ها و پاکستانی‌های بگشاید که به گونه قانونی به دو کشور مسافرت کردند و اکنون خواهان برگشت به کشورهایشان هستند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که این تصمیم توسط سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی، در یک تماس تلفنی با سفیر افغانستان مقیم اسلام‌آباد در میان گذاشته شده است. حکومت پاکستان ادعا می‌کند که 5 سرباز آن کشور شب گذشته در نتیجه حملات دهشت افکنان کشته شدند که از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. جزئیات این خبر را نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
وزارت خارجه پاکستان به خاطر این رویداد اعتراض شدید نشان داده و معاون سفیر افغانستان را در اسلام آباد احضار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده است که دهشت افکنان یک سرباز پاکستانی دیگر را در خیبر ایجنسی کشتند. یک گروه طالبان پاکستانی موسوم به جماعت الاحرار مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. پاکستان از افغانستان خواسته است که این واقعات را بررسی کرده و علیه دهشت افکنان گام‌های محکم بردارد.
شورشیان سوری به حمایت ایالات متحده کنترل یگانه جاده‌ای را به دست آوردند که به شهر رقم منتهی می شود. رقم مرکز کنونی گروه دهشت افکن داعش در سوریه است. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که نیروهای سوریه دموکرات یک هفته پیش این عملیات را آغاز کرده بودند. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یک فرمان تازه را در مورد منع ورود اتباع کشورهای عمدتاً مسلمان نشین به امریکا و تعلیق پذیرش پناهجویان امضا کند. پس از آن که یک محکمه فدرال فرمان قبلی منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ را به تعلیق درآورد و محکمه استیناف نیز این فیصله را تایید کرد، اداره رئیس جمهور ترامپ گفت که به‌زودی فرمان اجرایی دیگری را صادر خواهد کرد. بنگلادش گروه انصار اسلام را غیر قانونی اعلام کرد. حکومت بنگلادش می گوید که این گروه با شبکه القاعده ربط داشته و با ارتکاب قتل‌های متعدد مقصر شناخته شده است. وزارت داخلی بنگلادش گفته است که فعالیت‌های گروه انصار اسلام که یک گروه تندرو است، صلح و ثبات آن کشور را آسیب می رساند. نیروهای عراقی در مقابل دهشت افکنان از سیاره‌های بی پیلوت استفاده می‌کنند. پلیس فدرال عراق ویدیوهایی را نشر کرده که این تیاره‌ها را در حالت بمباردمان نشان می‌دهد. درگیری‌های شدید میان نیروهای عراقی و دهشت افکنان داعش در اطراف غرب شهر موسل امروز نیز ادامه داشت. اوکراین از محکمه عالی ملل متحد خواست تا بر روسیه دستور دهد که تمویل تجهیزات به جدایی طلبان طرفدار روسیه را توقف دهد. اوکراین امیدوار است در نشست استماعی محکمه ثابت سازد که روسیه قوانین بین المللی را نقض می کند. روسیه فرستادن عساکر تجهیزات نظامی را به شرق اوکراین رد کرده و توقع می رود که ادعای اوکراین را در محکمه بین المللی هاگ به آزمون بکشد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، با گفت و شنود بحث رادیویی امشب خوش آمدید. من محمد احمدی هستم، میزبان این برنامه. تا ساعت 8:30 دقیقه شب در این بحث هستیم با حضور سه مهمان گرامی که از طریق تلفن از کابل با ما هستند: کبیر رنجبر، عضو پیشین ولس جرگه و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، آقای رمضان بشردوست، عضو ولس جرگه افغانستان، و آقای بکتاش سیاوش، عضو پیشین ولس جرگه افغانستان، که در بحث امشب با ما هستند. نخست مهمانان خوش آمدید میگیم و بحث امشب ما که راجع به مشروعیت دوام پارلمان افغانستان با وجود توقف بیش از یک سال هست می باشد. جناب رنجبر سلام، شب شما بخیر، خوش آمدین به گفت و شنود امشب. الو،
ما احترامات خود و سلامای خود را به دوست عزیز خود و به سردوست سیاوش و به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنم.
خواهش میکنم. آقای بشردوست تلاش داریم که با ایشان در تماس باشیم، لاینشان پیشتر قطع شد، اما آقای سیاوش رو با خود داریم. جناب بکتاش سیاوش سلام، شما هم خوش آمدید به بحث امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، برای جناب دکتر کبیر رنجبر و همچنان برای دکتر رمضان بشردوست، به خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بشر دوست، هر زمانی که بودن اعلان میکنیم. اما بحث امشب، هفتمین سال کاری شورای ملی افغانستان یا ولسی جرگه افغانستان امروز تای محفلی با حضور رئیس جمهور غنی و سایر اعضای کابینه و مسئولین حکومت وحدت ملی افتتاح شد. این دومین سالی است که قانونگذاران افغان در پارلمانی بدون برگزاری انتخابات کار میکنند. پرسش های مطرح است در این باره، آیا که تصویب قوانین در ولسی جرگه از این به بعد مشروعیت دارد و چه دلیل اکثر اعضای ولسی جرگه همچنان در پارلمان به کار قانونگذاریشان ادامه می دهند؟ آیا فرمان رئیس جمهور ادامه یک کار شورای ملی افغانستان بدون برگزاری انتخابات قانونی می سازد؟ شما می توانید که به این برنامه گوش بدن و از طریق facebook.com/voadari هم نظرات خود شنونده عزیز ما درج بکنن. نخست جناب رنجبر، از بعد حقوقی، بعد از این که دوره پنجم، یعنی بعد از انتخابات رئیس جمهوری تمام شد، دوره انتخابات قانونگذاری هم قرار بود برگزار شود، اما ما شاهد برگزاری انتخابات نبودیم. تعدادی از قانونگذارا به شمول آقای سیاوش که در برنامه با ما هستند و همچنین آقای بشردوست هم که برنامه با ما هستند و تعداد دیگر به نشانه اعتراض بعد حقوقی قضیه را در نظر گرفتن و دست از ادامه کار برداشتن، تعدادی هم ادامه میدن. پرسش مشخص و کوتاه در ابتدای برنامه این است که آیا تصویب قوانین از این به بعد جنبه مشروعیت داره؟
اصلا داره اصلا رو مطرح کنیم. اولی است که در قدرات واضی افسانسی قاضی و تصویب کاری بودید
به اول من معذرت میخوایم کلامتان قطع میکنم جناب رنجبر. جناب رنجبر، آقای رنجبر، صدای شما بسیار ضعیف میاد و کنده کنده واضح نیست. اگر لطف بکنید موقعیتون اندکی تغییر بدین و یا که تلفن کمی نزدیکترتون بگیرین که صدایتون پرقوتر بیاد. ادامه بدین. مهربانی.
اصلا ما خاتمه پیدا می کنه. منظور معمول انتخابات این سال حساب میشه، یعنی نه پیدا کرده این سال خاتمه در مبنای امی مادی تنظیم اساسی و اما معذلی بگیری که بوجود آمده وی است که اگر ما دروازی ورسی جرگه را بسته کنیم در او حالت اتفار مشوان جرگه هم متوقف میشه، پون ورسی جرگه هیچ قانون را نمیتونه که نشان جرگه به تصویب برسانه. لازمه در واقعیت رای ملی را حل میسازیم، او را متوقف میسازیم و در اون حالت ما شاهد یک نظام خواهد بودیم که مبتنی به دو ارکان خلاصه باشه. این نظام ما را یک نظام سیستمیتری و استبدادی مبدل میکنه، تمام نظام میرسانه در مجلس. در این مناسبت است که ما به یک پیدرسل کمی ماده اشتاریسی قانون اساسی زمانی که قانونگذار او را طرحش میریخت این خلا به وجود داشت تصمیم حالا به وجود نه حالا کلادی که جنگ باشه، حالت اضطرار دیگه باشه که انتخابات به موقع در این معضله رفع شد دور اضافه می شد و اضافه شدن هم فقط یک راه داشت و این بود که کار ولیتی تا اعواد کار ولیتی زرگی آینده با دوام در حال روزی ما مسئولیت نظام از مجموع از بین نبیدیم و ما ولیتی زرگی را
بسیار خوب، بسیار خوب، بله کوتاه‌تر.
ارزان سرگیر
خب من فکر میکنم که اگر ادامه بدیم صدا زیاد واضح نیست. از پرودوسر برنامه خواهش میکنم که به شماره تلفن دیگه آقای رنجبر تماس بگیرن. آقای رنجبر اگر لطف کنید شماره دیگه تون پاسخ بدین که پرودوسر به برنامه تماس بگیرن، صدا کمی واضح تر باشه تا از فرصت استفاده بکنیم. برمیگردیم به آقای سیاوش. جناب ببکتاش سیاوش، با توجه به اشاره به ماده 83 قانون اساسی هم که آقای رنجبر بهش اشاره کردند، تا به حال این مشروعیت نداره، اما از یک سو گفتن که بنابر شرایط حساس سیاسی کشور میتونه که به نحوی ادامه پیدا بکنه و هم البته تحت شرایط خاص. نظر شما چی هست؟ چه کار باید صورت میگرفت؟ حالا که این کار غیر قانونی هست و این تعداد زیاد از قانونگذاران به کارشان ادامه میده، نظر شما چی هست؟ تحلیل شما چی هست؟
با سلام مجدد خدمت شما و جناب دکتر صاحب. البته توضیحات جناب دکتر صاحب که حقوقدان هم هستن مشنیده شد. بحث اصلی است که البته میتونه یک تعریف از نظام افغانستان مشکل ما را حل بکنه و راهگشا باشه برای ادامه بحث، ای که آیا ما عنوان نظام افغانستان چیست؟ آیا در یک نظام سلطنتی و یا هم کودتایی به سر میبریم و یا یک نظامی که مبتنی بر آرای مردم است و بر اساس فرمولهای دموکراتیک؟ از اینجا میشه نتیجه گرفت که اگر نظام شاهی است و سلطانی است، خب سلطان هر چی میخواهد میتونه بکنه و حواریونش هم برش کف میزنن. اما اگر نظام تن داده به بازیهای دموکراتیک، در اصل دموکراتیک اما فرد جناب رنجبر صد گفتن، ماده 83 قانون اساسی به صراحت اعلام میکنه که کار مجلس نمایندگان در اول سرطان سال پنجم پس از انتخابات پایان پیدا میکنه. حتی کسانی که استدلال به همین بند میکنند که پس از انتخابات در ماده، در همین ماده متاسفانه برخورد صورت میگیره که نیمه از این ماده خوانده میشه و تداومش نیست. در همین ماده بند سومش میگه که انتخابات مجلس نمایندگان 30 الی 60 روز پیش از پایان کار مجلس برگزار میشه. یعنی قانونگذار قطعا قید زمانی را مشخص کرده که منظور از پس از انتخابات، پس از انتخابات 10-15 سال بعد نیست، انتخاباتی که 30 الی 60 روز پیش از پایان کار برگزار میشه. بنان از ابتدا هم ما گفتیم که اگر ما میخواییم نظام بر اصل تفکیک قوا داشته باشیم، اگر ما میخواییم که نظام ما مصلحتی نباشه، مشکل کلانی بوده که همیشه ما با قانون با مصلحت برخورد کردیم. اگر انتخابات ریاست جمهوری به جنجال کشیده شد، آمدیم و گفتیم که بیاییم مصلحت بکنیم و این مصلحت میشه که ما یک حکومت به نام حکومت وحدت ملی تشکیل بدیم. حال اگر میگیم پارلمان وقتش به پایان رسیده و باید انتخابات صورت بگیره، دوباره ما این بحث مصلحت رو مطرح میکنیم. بالاخره تا چه وقت مصلحت و تا کجا مصلحت با قانون؟ باور من است که در حال حاضر قانون اساسی افغانستان در حالت تعلیق به سر میبره. این قانون هیچ بندش با استثنای بندهای مثل اینکه کابل پایتخت افغانستان است، در حال حاضر قابل اجرا نیست. حکومت بر اساس قانون اساسی تشکیل نشده، مجلس بر اساس قانون اساسی کارش پیش نمیبره، حتی مجلس سنا، مجلس سنا خودش از مشکل قانونی، عدم قانونیت رنج میبره. یک سلسه از اینا که شوراهای ولسوالی هستن هرگز انتخابات نشده. متاسفانه جناب آقای احمدی، ما در افغانستان با کاریکاتور دموکراسی مواجه هستیم و دلمان را خوش کردیم به این که اگر پارلمان نباشد چی میشه. ما میگیم که با بودن چنین پارلمانی که با فرمان رئیس جمهور دوام کار میته، وضعیت به مراتب خطرناکتر است نسبت به اینکه پارلمان دروازش بسته باشد. چرا ما همیشه با کاریکاتورها رو وقت خود را ضایع میکنیم؟
بله.
چرا همیشه ما مردم خود را دست کم میگیریم و شایسته انتخابات، شایسته داشتن نظام بله. مردم
آقای سیاوش چه فکر میکنین؟ رئیس جمهور
حکومت نتیجه گیری کرده که
بله میبخشن کلامتان قطع کردم. فرمان رئیس جمهور بر ادامه کار شورای ملی افغانستان وجود داره. آیا فکر نمی‌کنین که وقتی نهاد جدای تقنینی که مطابق قانون اساسی کار خود پیش میبره، از سوی قوه مجریه فرمانی صادر میشه که ادامه بدن کارتان تا چه وقت، تا یک دوره دیگه انتخابات یا شرایط برابر شه. آیا به عنوان چی بگم تناقض یا تضاد کاری به وجود نمیآید؟ یعنی تأثیر قوه مجریه بر تقنینیه نیست؟
دقیقاً بحث اصلی ما هم از این ناشی میشه که اعتراض را هم که ما داریم، اعتراضی است که در قانون اساسی افغانستان مبنای مشروعیت تعریف شده. مبنای مشروعیت برای رئیس جمهور آرای مستقیم مردم در انتخابات سراسری عمومی، مبنای مشروعیت کار مجلس نمایندگان و ولسی جرگه افغانستان و پارلمان افغانستان آرای مردم و انتخابات عمومی. وقتی شما مبنای مشروعیت مردم حذف میکنید و بر اساس فرمان رئیس جمهور کار میکنین، و این فرمان هم که در چه یک شرایطی از رئیس جمهور گرفته شده، اگر بعدها تاریخ در این موارد سخنهای بگوید، بحث های بسیار است، رئیس جمهور هم با دل ناخوش این فرمان را صادر کرد، برای اینکه در همون روزی که کار مجلس به پایان میرسید مصوبه تشکیل شده بود از جانب مجلس که فشار وارد میکرد که مطابق ماده 69 رئیس جمهور را به عنوان خیانت ملی کش میکنند، و رئیس جمهور آمد و در یک معامله تن داد برای تداوم کار. از اینجاست که ما میگیم که پارلمان وزارت 26 حکومت نیست. پارلمان نهاد مستقل بر اساس اصل تفکیک قواست که اصل قانونگذاری و نظارت بر عملکرد حکومت را مشروعیت از مردم میگیرد. وقتی رئیس جمهور فرمان کار رئیس پارلمان را میتواند، چطور میتواند دوباره این پارلمان بر اعضایی که رئیس جمهور تعیین کرده بر اعضای کابینه نظارت بکنه؟
بله.
من منتفی بحث نظارتی پارلمان و قانونیش.
آقای سیاوش، شما به مصلحت اشاره کردین که باید پارلمان کار خود ادامه بده. آقای رمضان بشردوست که همکار شما هستند و از اعضای برجسته ولسی جرگه افغانستان هستند، با شما در قسمت اعتراض و کنار کشیدن از ادامه یک کار در پارلمان هم نوا و هم فکر بودند، اما بعداً باز برگشتن به پارلمان. دلیلش چی بود؟ از خود آقای بشردوست میپرسیم که اونا چه توجیهی داشتن. جناب بشردوست سلام، خوش آمدید به بحث و بفرمایید.
و علیکم السلام، به نام حق و به یاد شهدا سلام گرم ما به تمام شنوندگان شما در داخل و خارج کشور. اما طور که شما اشاره کردین، وقتی که دوره 25 در اول سرطان 1394 نزدیک شد، من خودم در مکتوب نوشتیم به دانشای ولسی جرگه و گفتیم که ماشات ما را بعد از این شما اجرا نکن، و به عنوان اعتراض اینکه انتخابات برگزار نمی شود، من جلسه را ترک کردم تا اول جدی 1394 که در اول جدی بعد رخصتی های پارلمانی شروع شد، و بعد از رخصتی های پارلمانی من دوباره به ولسی جرگه برگشتم. وقتی من جلسه را ترک کردم، وکیلین ما کسانی که با من تماس می گرفتن دو دسته سختی شده بودن. یک دسته ایشان به من می گفتن که تصمیم درست گرفتی، تصمیم نیک گرفتیم و کار قانونی صورت دادیم. اما یک تعداد دیگرش با من میگفت که نه، شما برای ما که باید دفاع میکردین از خواسته های ما، از آرمان های ما و صدا در پارلمان که تنها شما بودیم که واقعا همیشه بلند میکردید و تنها شما را همیشه از پارلمان میکشید و دیگر وکلا سکوت میکرد، شما در واقع به این رأی ما خیانت کردین، به خاطر اینکه امروز صدای ما در پارلمان نیست. شما بخواهید نخواهید که ولسی جرگه به کارش ادامه میدهد، و ما میخواهیم که شما به این پیمانی که ما وابسته بودیم که از حقوق ما دفاع میکنید، نه تنها در تالار عمومی بلکه در کمیسیون ها هم که ما باید ارائهشان میبردیم، مشکلاتشان مطرح میکردیم. بنابراین من ماده بودم که چی کنم. یک تعداد از مکلین ما میگفت کار خوب کردی، یک تعداد از مکلین ما میگفت که نه، کاری درست نکردی، از یک صدا ما را محروم کردی. از طرف دیگر به من اول دادن که شما که
در ولسی جرگه آقای بشردوست، برس معذرت، با این عوامل و دلایلی که شما برشمردین، شما قانونگذار هستن، از لحاظ حقوقی یک بعد بود حقوقی هست که مطابق از او شما قانون تصویب میکنین و یا پیش میبرین، و یک بود دیگه قضیه مصلحت هست که شما به لحاظ از اینکه توقع هوادارانتان یا مردمی که نمایندگی میکنین چی بوده، و یک حکومت چه مصلحتی را در شرایطی هست. وقتی که میخوایم مشخصا اگر بپرسیم، وقتی که بعد بحث حقوقی پیش میاد، آیا بحث حقوقی متأثر میشه از مصلحت، متأثر میشه از شرایطی که پیش میایم، یا که بحث حقوقی و حقوق و قوه تقنینیه بحثش به عنوان یکی از ارکان ثلاثه جدا هست و باید خودش جداگانه تصمیم بگیره، جداگانه عمل بکنه، نباید متأثر شود. در این قسمت فکر نمی‌کنه متأثر شدن از قوه مجریه به نحوی؟
نکته اولی که من میخوایم تاکید کنم و با صراحت این که در تاریخ سیاسی افغانستان و بخصوص در سالهای اخیر متاسفانه هر تصمیمی که خلاف قانون صورت گرفته و جنبه مصلحت داده شده، ما باید صداقت داشته باشیم که اعتراف کنیم که هرگز صلاحت این مصلحت ملی نبوده، یعنی کدام مصلحت ملی نبوده که یک قانونی که زیر پا گذاشته توجیه کرد. معمولا مسئلات های شخصی، مسئلات های یک قشر مطرح بودند. مسئله دوم که بسیار مهم است به نظر من، اگر ما مسئله حقوقی را مطرح کنیم که ولسی جرگه افغانستان به عنوان مثال تا 1394 مشروعیت داشت، قانونیت داشت، بعد از اون قانونیت و مشروعیت نداشت. این اگر ما عمیق‌تر ببینیم، من به یقین دستم که حقوقاً ولسی جرگه افغانستان در 1389 مشروعیت نداشت و قانونیت نداشت، به خاطر که بر اساس قانون انتخاباتی که پیش بینی شده بود که یک انتخابات شفاف، عادلانه، آزاد صورت میگیرد، اولا چنین انتخاباتی نبود. نیم از ولایت ما در انتخابات شرکت نتونستن. مثلا نمونه غزنی را که ما بگیریم، در غزنی شاید چندین اقوام زندگی کند، اما فقط یک قوم تونستن در اونجا چون امن بودن نمایندگان خود روان کند. و مسئله دیگر، شما که در جریان باشید، حتما فراموش نکردیم که یک محکمه خاص تشکیل شد بعد از نتایج انتخابات 1389 و محکمه خاص اعلام کرد که 66 وکیل به زور و تقلب علنی واضح و روشن آمده، اما متاسفانه در آن زمان از 66 وکیل فقط 9 تایشان، اگر اشتباه نکنم 9 تایی که ضعیف تر بودن و نیرو نداشتن، این 9 نفر خارج شد. بنابراین اگر ما بر اساس حقوق و قانونیت و انتخابات به نظر بگیریم، من فکر میکنم که از اول متاسفانه بسیارگه مشروعیت نداشته و در 1384 هم شما میبینید. شما یک سوالی از یکی از آن کارها کردیم که قانونی که تصویب میشود توسط ولسی جرگه و همچنین چون قانون توسط ولسی جرگه و مشروعان جرگه تصویب میشود، پس اگر ما جنبه قانونیشی ببینیم، همونطور که اشاره بارها شده، سنای افغانستان از 1384 مشروعیتش زیر سوال بود، قانونیتش، به خاطر که آقای رئیس جمهور حق داشت که یک سلس افراد را به عنوان سلسله تعیین کند و دو سلسله باید توسط مردم از طریق.
اگر بخوایم که یک پرسش کوتاه، اگر یک پرس معذرت میخوام جناب بشردوست، به خاطر که وقت زیاد است میخوایم که پرسش های دیگه مطرح بکن، اگر شما بخوایم به صورت کوتاه بگین که حالا برگشتین در پارلمانی که مشروعیت نداره کار میکنین به دلایلی که خودتان مطرح کردین، موثریت کارتان در چی هست؟ شما چی کار میکنین؟
موثریت کار شخص من مثل 1384 که من در پارلمان رفتم و این قانون پارلمان است که در پارلمان یک اکثریت است یک اقلیت، در تمام نظام پارلمان همین است که اکثریت معمولا.
بله جناب بشردوست،
یک صداست، یک انتقاد است و ما اگر پردی بگیریم متاسفانه در افغانستان در ولسی جرگه در پارلمانش من اقلیتی در اقلیت بودم، یعنی معمولا همیشه تنها مادیم و تنها صدای مردم را کشیدیم و در پایش استاد شدیم و مبارزه کردیم و ما را توسط نیروی امنیتی کشیدن در مقابل چشمان وکلای دیگر که نگاه میکردن، میخندیدن یا شوخی میکردن یا سر خود پایین بنداختن. از این نظر ما فقط تانستیم که با وعده هایی که به مردم داده بودیم که معامله نکنیم، تکداری نکنیم، رأی ندهیم بر اساس قوم، مذهب، زبان، کسی را مقرر نکنیم و صدایشان بالا کنیم، تنها این کاری من بود. و فکر میکنم که در انتخابات آینده هم اگر ما بیاییم و اکثریتی وکلا افرادی باشد که به کارهای دیگر غیر از مردمی مشغول هستن باعث ما فقط یک مایکو یک صدا.
بسیار خوب، تشکر. برمیگردم به جناب رنجبر که لاین شانم پیشتر قطع شد، صدا درست نبود. آقای رنجبر شما دوباره به خط هستن؟ دوباره پروفسور خانم همین لحظه اشاره کردن دوباره قطع شد. خب از فرصت استفاده میکنیم، برمیگردم به جناب سیاوش. آقای سیاوش، حالا ما میخوایم بدونیم که با این روندی که پیش میره، انتخابات بعدی اگر برگزار شود، چه چشماندازی و چه امیدواری هست؟ آیا انتخابات بعدی برای ولسی جرگه با وقت خودش، قسمی که رئیس جمهور غنی هم وعده کرده، برگزار خواهد شد؟ یا که فکر میکنه بازم تحت ملاحظات و مصلحت باشه؟
البته این که دکتر بشه دو تازه پیوستن، یک سلام مجدد برمشان داریم. و در مورد انتقاد ها و بحث هایی که ما در آدرس ولسی جرگه کردیم، جایگاه دکتر بشر دوست به عنوان یک انسان صادق و پاک در این مملکت کاملا جداست. یعنی بحثی که دکتر دوباره تشریف بردن و دلایل رو کردن قدن چنین چیزهایی بوده و اینا صداقت خود، ایمانداری خود بر مردم افغانستان در مرحله های مختلف ثابت کردن. ما بحث ما چون محور کل مجلس بود، از او خاطر یادآوری کردیم. در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه یا مجلس که رئیس جمهور وعده سپرده، رئیس حکومت وحدت ملی، که انتخابات برگزار میشه و در این انتخابات نه خودش دخالت میکنه و نه هم کسی را اجازه خواهد داد که در انتخابات دخالت بکنه، و دلایل به تعویق افتادن و تأخیر در برگزاری انتخابات هم که گفته شده که کمیسیون ها اصلاح میشه بشن، زمینه بر انتخابات مساعد میشه، این بحث ها باور ما است که حکومت در حال حاضر در تلاش مهندسی کمیسیون های انتخاباتی است و شرایطی که به گونه افراد متعهد و وفادار بر اینا را بتانه به مجلس بعدی راه پیدا بکنه. همونطور که جناب دکتر صاحب گفت، در انتخابات های قبلی هم هیچ انتخابات سراسری نبوده و اگر ما دلیل عدم برگزاری انتخابات ها عدم موجودیت امنیت بگیریم، معنیش است که ما تا سالهای سال دیگر انتخابات نخواهیم داشت. چون انتخابات سراسری در کشوری که 40% بر اساس گزارش های نیروهای بین المللی در ایته حاکمیت دولتی افغانستان نیست، دیگر ناممکن است. اصلاحات هم که ازش گفته میشه اصلاحات سوری و صرفا ظاهری است. این اصلاحاتی که لازم باید باشه که برای جلو تقلب و تخلفات بگیره، تا هنوز گام های در راستا برداشته نشده، صرفا چهره هاستن که تغییر و تبدیل پیدا میکنن. و حتی انتظار داشتنی که ما در آینده نزدیک یک انتخابات شفاف و قابل قبول در افغانستان داشته باشیم هم یک چیز غیر قابل واقعی بینانه است. در افغانستان ما سالهای سال انتخابات هایی خواهیم داشت که جنجال های انتخاباتی خواهد داشت، تقلب ها و تخلف ها خواهد بود، به دلیل اینکه کسانی که سازمان دهندگان تقلب هستن، سازمان دهندگان تخلف هستن، در رده های تصمیم گیر دولت افغانستان حضور دارن. تقلب و تخلف را مردم عام نمی کنن، دولت مردانی می کنن که سرای به صلاحیت هستن و در کرسی های بلند نشستن.
تشکر جناب سیاوش. چون فرصت به کم است و ختم برنامه هم نزدیک میشیم، از که جناب رنجبر کلنگشان قطع شد، باز دوباره برنامه هستن. امیدواری را آقای سیاوش گفتن که وجود نداره تا انتخابات شفاف باشه. شما چه فکر میکنین آقای رنجبر؟
واقعا من موافق هستم. شفافیت انتخابات ما نمیتونیم تضمین کنیم به خاطر اینکه صلاح حاکم است تمام افغانستان و نه تنها پروسه دای عملی نشد، بلکه باز یک تعداد زیادی از گروه ها و نامای مختلف خیزش های مردمی و دیگه و دیگه همو صلاحی گرفته شده بود، اونا هم تا دندان مسلح شدن. یعنی مردم استقلال در رای ندارن و صرف دیگه امی اصلاحاتی که باید نعمد از جمله از اون توضیح تذکره الکترونیک و یا ترتیب امی لیست های رای دهنده ها، این وقت بیشتر زیاده بگیره و بیشتر مشکل است که ما امیدوار به یک انتخابات شفاف و عادل نباشیم. اصلا بنیادی مسئله در همون مسئله اولی است که ما مطرح کردم، تا زمانی که مردم دستپایشان از این زنجیرهای حاکمیت تفنگ خلاص نشه، ما هیچ وقت بشر دوستای زیاد نخواد داشتیم در پارلمان و سیاوشای زیاد نخواد داشتیم و اینا واقعا در سنگر مردم بودن. این اقلیتی است که در پارلمان در دوری 15 هم بود و در دوری 16 و دوری 17 ما به مراتب بدتر پیش بینی میکنم اگر این حالت ادامه پیدا کنه. به این مناسبت ما
زیاد امیدوار نیستیم که ما انتخاباتی عادلانه و شفاف داشته باشیم.
تشکر با سپاس فراوان از جناب کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، آقای رمضان بشردوست، عضو برجسته ایبلس جرگه، و جناب بکتاش سیاوش، عضو پیشین ورسه جرگه افغانستان. هر سه مهمان عزیز در بحث امشب از طریق تلفن از کابل با ما در تماس بودن. از اونایی که در فیسبوک هم پیام گذاشتن سپاسگزاری میکنیم، و کسانی که به برنامه گوش دادن. و ختم برنامه نزدیک میشیم. همکاران پشتو در استودیو هستن با خبرها و گزارش‌ها. شب خوش، موفق باشید.